أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا. چهارمین مسئله از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم محقق اینجا مطرح کردن این است که اگر مردی از زنی خطبه کرد، خواستگاری کرد و اون زن اجابت کرد، هنوز عقد نشده، مرد دیگری خواستگاری کند، این حرام است. ولی اگر برابر این خواستگاری محرم عقد کردن، اون عقد صحیح است و حلال. فهاهنا امران، یکی حکم تکلیفی خطبه است و یکی حکم وضعی عقد. اگر زنی همسر نداشت و خطبه او جایز بود، چون اونجا که خطبه جایز نیست در فرع قبلی یعنی مسئله سوم بار ذکر کردن که کجا خطبه و خواستگاری حرام است. زنی که خواستگاری او حرام نیست، اگر مردی خواستگاری کرد و این زن اجابت کرد، مرد دیگری بخواهد خواستگاری کند، تکلیفاً حرام است. ولی اگر برابر این خواستگاری دوم عقدی واقع بشود، وضعاً اون عقد صحیح است. در مسئله سوم اصل تعریض خطبه را که کجا حرام است ذکر کردن. در پایان فرمودن که اگر چنونچه هم برابر این خطبه محرم عقدی واقع بشود، اون عقد صحیح است. معیار صحت در مسئله سوم و چهارم یکیست، زیرا حرمت و نهی به خارج از عقد تعلق گرفته است. خطبه به خواستگاری چیزیست، عقد چیزی دیگر است. اگر خطبه به خواستگاری محرم بود، دلیلی بر حرمت عقد نیست. اگر نهی به خود عقد بخورد، ممکن است ارشاد به فساد باشد و عقد فاسد باشد. ولی اگر نهی به خارج از عقد نکاح خورد، به خطبه متوجه شد، دلیلی بر فساد عقد نیست. خب دلیل این حکم چیه؟ ما یه سلسله ادله برای حرمت عقد داریم و یک سلسله ادله هم به عنوان مطلقات و عمومات داریم. اگر خواستیم از این مطلق و عام خارج بشویم، نص خاص می‌طلبد. ما گرچه حرمت حصر لفظی نشد، ولی حصر استقرایی شد. بیان ذالک این است که اگر خواستن یه حکمی را حصر کنن، این دو تا راه دارد. یکی این که با الفاظ مفید هست مثل انما و مانند آن حصر کنن، یا در مقام تعداد و شمارش که در مقام عده است 5 تا یا 6 تا ذکر بکنن، این مفید حصر است. اگر بگن انما یفتر الصوم کذا و کذا، مفترات محصور میشه در همین ها. یا اگر مفترات را به صورتی که در مقام حسرن، در مقام تعدیدن ذکر بکنن، 10 شی را ذکر بکنن، بقیه را ذکر نکنن، چون در مقام بیانن مفید حسر است. جریان عیوب موجب فسخ از همین قبیل است. گاهی به صورت انما آمده، گاهی در مقام تهدید است که فرمودن که عیبی که باعث فسخ است این 4 تاست، کلمه انما و امثال ذلک، لا یفسخ العقد الا کذا، و با نفی و الا یا با انما، اینا نیامده. ولی چون در مقام تعدید و تهدید است مفید حذر است. حرمت نکاح زن از قبیل انما یحرم یا از قبیل تعداد در مقام حذر هیچ کدوم نیست. یه سلسله اصول اولیه است که حلیت است. یک، گذشته از اطلاقات و عمومات اولیه، کل شیء حلال مانند آن، شش مورد استقصا شده است که اینا حرام است. نسب هست، رضا هست، مساهره هست، استیفای عدد هست، لعان هست، کفر هست، اینا از موارد خاص استقرار شده. غیر از این که هرچه استقرار کردن نیافتن، بعد مشمول حل و احل لکم ما ورا ذالکم دیگه. هر زنی که از این عناوین ششگانه بیرون باشد مشمول و احل لکم ما ورا ذالکم، دلیل اجتهادی، ادله فراهی هم که او همراهی میکنه. جریان حرمت زنی که خطبه او محرم است داخل در هیچ کدام از این عناوین ششگانه نیست. لذا محقق چه در مسئله سوم چه در مسئله چهارم فرمودن درست است که اگر دلیل داشتیم میگیم خطبه حرام است مثل مسئله سوم، اما بر فرض حرمت خواستگاری دلیل بر حرمت این زن نیست، زیرا بیش از اون شش عنوان از ادله استفاده نشده و این زن هم که داخل در هیچ کدوم از اون عناوین سته نیست، قهرن مشمول و اهل لکم ماورا ذالکم هست. پس اگر ما خواستیم حصر استفاده کنیم دو تا راه دارد، یا خود روایت عهده‌دار کلمه انما باشه یا در صدد تهدید باشه، این قسم اول، یا از استقرا بیش از این به دست نیاید، این قسم دوم. در جریان حصر محرمات قسم دوم است، یعنی اون اسارت الحل از یک طرف و اهل لکم ما ورا ذالکم از طرف دیگر اصل را بر حلیت دانستن. اون چه که با استقرا ثابت شد همین شش عنوان است. اگر نسب بود، اگر رضا بود، اگر مساهره بود، اگر استیفای عدد بود، اگر لعان بود، اگر کفر بود، حرمت آور است. و اگر هیچ کدام از این عناوین ششگانه نبود، و اهل لکم ما ورا ذالکم است. جریان زنی که خطبه او محرم است چه در مسئله سوم چه در مسئله چهارم داخل در هیچ کدام از این عناوین ششگانه نیست، پس بنابراین میشه محلل. مطلب دوم آن است که در مسئله سوم چون آیه متعرض شد که حق تعریض ندارید مگر اینکه در موارد خاص خودش، این رو فقهای ما مطرح کردن. مسئله این که اگر زنی مورد خطبه مردی قرار گرفت دیگری حق مداخله ندارد، این تو روایات ما نیست، لذا غالب فقها تعرض نکردن، یا اگرم تعرض کردن بدون خلاف فتوا به جواز دادن. حالا حضاضت دارد، کراهت دارد، مطلب دیگه است. ولی چون در سنن بیهقی روایتی رو نقل کردن که بر فرض صحت دلالش هم تام نیست و برخی از اهل سنت هم فتوا به حرمت دادن، کسانی که در صدد تدوین فقه مقارن بودن مثل مرحوم شیخ در خلاف، بعدها مرحوم علامه در مختلف، اونا به صراحه ذکر میکنن که اونا این میگن ما حرف من اینه. ولی مرحوم محقق تو متن شرایع کتابش کتاب فقه مقارن نیست، غالبا همون فقه امامیه رو ذکر میکنن. گاهی به صورت قیله یا اشاره دارد که نظر اهل سنت ذکر میکند. مقام ما هم از همین قبیل است. اینکه ایشون مسئله چهارم رو ذکر کردن که اگر مردی از زنی خواستگاری کرد دیگری حق ورود ندارد، برابر حرفی است که اونها گفتن. و نظر شریف خود ایشون هم این است که بر فرض که این خطبه حرام باشد، عقد حرام نیست چون نهی به خارج از عقد تملک گفته. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که ورود در خطبه دیگری که حرام است آیا مشروط به اجابت اون زن است یا قبل از اجابتم حرام است؟ اگر مردی از زنی خطبه کرد، خواستگاری کرد و اون زن در صدد فکر است، هنوز نظر مثبتی نداد، بگن دلیلی بر حرمت خطبه بعدی نیست، چون زن فکر میکند که ایهما احسن. ولی اگر جواب داد خطبه دومی میشه حرام. لذا مرحوم محقق رضوان الله تو متن شرایع این قید فعجابت را ذکر کرد که اگر مردی از زنی خواستگاری کرد او هم جواب مثبت داد. چون جواب مثبت داد دیگر ورود دیگری میشه محرم. پس در اثنای خطبه قبل از اجابه معلوم نیست حرمت داشته باشد. این صورت مسئله. اما دلیل مسئله، اگر واقعا چیزی از طریق اهل سنت نقل شده و راویانشون نه عادل بلکه موثق بودن، این میشه حجت. لکن وثاقت اون راویان ثابت نشده، وگرنه صرف این که راوی اهل سنت است مستحضرید که ضرر نمیرسوند. نه امامی بودن نافع است نه اهل سنت بودن ضرر، عمده وثاقت است. لذا اول میگفتن خبر باید خبر عادل باشد، بعد تنزل کردن گفتن به این که اگر عادل نبود موثق بود، مثل فتحی ها واقفی ها که خیلیشون به نظر عده‌ای موثقند ولی اگرچه عادل نیستن، کافی است. در مرحله سوم گفتن خبری که موثوق و صدور است ولو راویش موثق نباشد هم حجت است، ولی که ما باید بفهمیم این از امام صادر شده. حالا شواهد فراوانی داریم که این صادر شده، ولو این شخصی که برای ما گزارش میکند موثق نیست، اما قرائن هست که حضرت این مطلب را فرموده. معیار حجیت وثاقت صدور است نه وثاقت راوی، فضلا از عدالت راوی. غرض این است که اگر چونچه از طریق اونها نقل شد و موثوق و صدور بود میشه معتبر، لکن یه هم چیزی نیست. رضا مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن که نه اون ورودی در خطبه برادر مؤمن حرام است و نه بر فرض حرمت عقد باطل است. فرع دیگر این است که اگر هم حرام باشد، چون در روایتی که اونا نقل کردن دارد که در ورودی در خطبه برادر مؤمن، اگر غیر مسلمانی درخواست از اهل کتابی خواست در مسئله عقد انقطاعی از کسی خطبه کند و یک برادر دیگری از همون اهل کتاب وارد شدن، این خطبه حرام نیست، ورود حرام نیست، چون در روایت دارد که ورود در خطبه اخیه المؤمن. اگر ایشون بنابر این که عقد کلیمیه در عقد انقطاعی جایز باشد، یک کلیمی از یک زن کلیمی خواستگاری کرد، این برادر مسلمان دارد وارد خطبه او می شود، چون ولی وارد خطبه اخیه المؤمن نشد، لذا دلیلی بر فرضم که او ورودی در خطبه حرام باشد اینجا حرام نیست. خب اما دلیل مسئله، یه سلسله دلیل اعتباری هست که به دلیل اخلاقی شبیه تر است، که این حضارت میاره، اختلاف میاره، این بیادبی هست، کم کم ممکنه زمینه سوء معاشرت رو به همراه داشته باشه، این گونه مسائل که حضاضت اخلاقی رو به همراه داره درش هست. اما بتوان فتوا داد به حکم فقهی را از استفاده کرد که این حرام است، این دشواره. بله این اسم نیست، نه دو تا حرف است. در اصلا که هنوز اجابت نکردی که اونا فتوا به حرمت دادن. برای ما که اجابت کردی، مرحوم محقق فتوا دادن که اجابت رو قید آوردن، این اجابت کردن. اسمی در کار نیست تا بگیم تعاون بر اسم باشد. که این زن دید که این دومی بهتر از اولی است، نه برای اون زن محرم است نه برای این مرد، چون این خود را بهتر از اولی میدانست، لذا عرضه کرد. اون زن هم حالا حاضر است که بپذیرد، گرچه اجابت دومی قید نشده، صرف ورود در خواستگاری اجابت شده حرام است، ولو به دومی اجابت ندهد. این تعاون بر اسم نیست، معصیتی نیست تا این تعاون داشته باشد. حضاست اخلاقی سر جاش محفوظ است. آیا این ظلم است؟ آیا این فتنه است؟ آیا عامل و سبب دیگری دارد که فتوا به حرمت دادن؟ یا نه خواستن بگوین از نصوص ورود در صوم اخیه المسلم در معاملات از همون قبیل است؟ بعضی خواستن بگن که این یک نحوه تجارت است. یک، در تجارت ورود در معامله برادر متاجر حرام است. این دو، پس بنابراین ورود در خطبه برادر مؤمن حرام است. این نتیجه، در حالی که صغرن و کبرن ممنوع است، یعنی جریان نکاح از سنخ خرید فروش نیست، بر فرضی که از سنخ خرید فروش باشد، اونجا بیش از کراهت فتوا ندادن. یعنی کسی که دارد خرید فروش میکند، دیگری وارد بشه بگه من بیشتر میخرم یا نقد میخرم، حضادت اخلاقی هست. کراهت هم احیانا گفتن نه. مکروه هست، یعنی اگر هم باشه به طریق اولا مکروهه، چون اونجا حرمت ثابت نشد که، اولویت در کراهت چون اونجا حرمت ثابت نشد. پس این یه خرید و فروشیست به زمین ها، و چون در خرید و فروش ورود در معامله دیگری نهی شده، اینم نهی شده که این صغرن و کبرن ممنوع است. حالا روایاتی که بهش استدلال شده به این که این از سنخ خرید و فروش است، اون روایات رو بخونیم تا ببینیم ازش چی استفاده می شود. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 صفحه 87 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح چندین روایت نقل میکند که از بعض از اون روایات این معنا استشمام میشود که نکاح یک سنخی از خرید فروش است. روایت اول که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیهم عن ابن ابی عمیر، که تا اینجا راویانش معتبرن، عن ابی ایوب الخراز و خزاز هر دو نقل شد. این ابی ایوب کنیه ابراهیم ابن عیساست که ابراهیم ابن عیسی موثقه. ابی ایوب خراز عن محمد ابن مسلم قهران، این روایت معتبر است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأه اين زر اليها، نگاه به نامحرم را گفتن به که از نزدتو سهم من سهام ابلیس، یک تیری است. این که میگن جهاد اصغر و فلان، واقعا گناه تیر خوردن است. در مسائل دیگر گناه تیر بیشتری دارد. خب اینا جز جهاد متوسط است، البته گرچه در روایات ازش به جهاد اکبر یاد شده است. عین زرو الیها، قال علیه السلام نعم انما یشتریها با اغلى الثمن، این که دارد ازدواج بکند این همسرش را به گرانترین بها دارد میخرد. خب از عقد نکاح به اشترا یاد کرده است، به خرید و فروش یاد کرده است، پس حکم بیع را دارد، حکم اشترا دارد. اگر عقد نکاح به منزله خرید و فروش است، پس خواستگاری او به منزله مساومه است، در مساومه گفتگو میکنند برای خرید. اگر مساومه محقق شد، ورود در مساومه برادر مؤمن جایز نبود، اینجا هم ورود در خواستگاری برادر مؤمن جایز نیست. این یه روایت. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن بعض اصحابنا که مرسل است، عن عبان ابن عثمان عن الحسن ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل ان يتزوجها، آیا مرد میتواند قبل از اینکه با زنی ازدواج کند او را نگاه کند؟ قال علیه السلام نعم. فلما یعطی ماله، این مال خودشی که صرف میکند باید چیزی رو ببیند و بخرد یا نه، ببیند و برای چیزی پول بدهد یا نه. این مشعر به این است که نکاح سنخی از خرید و فروش است. روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الهیثم ابن ابی مسلوق النهدی عن الحکم ابن مسکین عن عبدالله ابن سنان نقل کرد، این است که عبدالله ابن سنان میگوید به عرض امام صادق سلام الله رسوندیم، الرجل يريد ان يتزوج المرأة عین زرو الى شعرها، به موی او نگاه کند. چون در بحث‌های اولی نکاح ملاحظه فرمودید که تو روایات ما آمده که فرمودن الشعر احد الجمالین، زن دو جمال دارد، یکی چهره اوست و یکی موی او. برابر اون روایات که دارد الشعر احد الجمالین، برای مرد جوان هم همینطور است. لذا کسی سر کسی رو بتراشه باید دیه ببردازن. اینطور نیست که حالا بگیم برخلاف زیبایی او شده، سر کسی را تراشیدن شرعا باید دیه بدن. وقتی ابن ابی الاوجا وارد مسجد النبی شد، چون اونجا سالانه می آمدن دیگه، یک سابقه بین المللی داشت، از هر گروه می آمدن، مخالف و معالف می آمدن. ابن ابی الاوجا معروف به زندقه هم آمده بود و به دنبال این می گشتن که با کسی مناظره کنند، مصاحبه کنند اینها، و بعد گفتن اگه خواستی مصاحبه کنی این مردی که اونجا نشسته است با او گفتگو کن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بود. این رفت براهین فراوانی اقامه شد. وقتی که برگشت خیلی خاموش برگشت، گفتن چی گونه یافتی؟ گفت او بین من و خود خدا را ثابت کرد، من نزدیک بود ببینم ولی ایمان نیاوردم. یه همچه جرسومه فسادی بود. بعد در فضل وجود مبارک امام صادق که چجور بحر مواج بود، گفت شما مرا به نبرد کسی فرستادی، کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، او پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشید. مگه سر تراشیدن کار آسون است؟ مخصوصا این جوان سر خودش رو بتراشد. اصلا تراشیدن سر یه نحوه عرض بندگی است، مخصوصا برای سروره. گفت او کسی است که پدرش سر، مخصوصا اون اعراب خشن، کیفه و باب رو من حلق از رؤوس هاولا، او پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشید، شما مرا به مناظری همچی کسی فرستادی. به هر تقدیر در اینجا فرمود به این که شعر تو روایات دارد احد الجمالین است. فقال نعم انما یرید ان یشتریها به اغلى الثمن، او با گرانترین قیمت میخواد بخرد، نه برای آن است که مهریه خیلی زیاد است، مهریه کم هم باشد هم، یعنی او عمری رو بخواد با او زندگی کند. خب ملاحظه فرمایید، از خود همین روایات برمی آید که تعبیر به اشترا تعبیر تشبیهی است، این اختصاص ندارد به جایی که مهریه سنگین باشد. که دیگه کسی تفصیل قائل نشد به اینکه اونجا که مهریه سنگین است خطبه حرام است، ورودی در خطبه حرام است، اونجا که مهریه کم است جایزه، این که نیست. که منظور این نیست که او مهریه زیاد میدهد، معنیش که او عمری بخواد با او زندگی کند. این تعبیر معنیش تعبیر تشبیهی است دیگر، تعبیر کنایه است دیگر، تعبیر فقهی نیست. تا ما بگیم این تنزیل است و حکم منزل بر منزل علیه وارد میشود، یه حکم دارد، انما یرید و ان یشتریها به اغلى الثمن. اینها خیلی به مسئله نزدیک نیست و در کتابهای فقهی هم که بعضی از فقها بهش تمسک کردن اینا رو تقریبا تأیید قرار دادن. اونی که محور اصلی است کلمه صوم است، صوم با سین و واو، یعنی ورود در معامله، برادر معامله، چون در کتاب بی ورود در صوم برادر مؤمن نهی شده است و اینجا هم صوم است، پس بنابراین ورود در خطبه برادر مؤمن ورود در صوم است و مشمول اون نهی است. وگرنه اون یشتری ها به اغلى الثمن میشه مؤید. روایت هشتم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم، که این غیاث رو گفتن موثق است، عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم آلاف و تحیت و سنام فی رجل ینظر الی محاسن امرأت یرید ان یتزوجها، یه مردی است که میخواد با یه زنی ازدواج کند، آیا به محاسن او یعنی به جاهایی که محور زینت اوست میتواند نگاه کند یا نه؟ قال علیه السلام لا بأسه. چرا؟ انما هو مستامون، این صوم وقتی این واوش که حرف اله است به لام به الف تبدیل بشود مثل قول میشه قاله، صوم میشه سامه، باب افتعال میشه میشه استامه، اسم فاعلش میشه مستام. این مستام است، یعنی داره صوم انجام میده، داره معامله انجام میده. اون وقت اگر این شخص مستام است قهرن کار او صوم است، و اگر کار او صوم است نهی که دارد که وارد در صوم برادر اخیه مسلم نشوید، اینجا هم نباید وارد در خطبه برادر اخیه شد. لا بأس انما هو مستامون فإن یقضی امرون یکون، اگر قضا و قدر الهی باشه یا خواست الهی باشه یا علل و عوامل دیگر همراهی بکنن این محقق می شود، پس بنابراین دلیلی ندارد که این جایز نباشد. این میخواد همونطور که کالایی که می خرد باید ببیند تا مقبول نشود، اینجا همسری که میخواد ازدواج کند باید ببیند، اب ندارد. خب این میتواند زمینه استدلال را فراهم بکند، البته ناتمام است که بعد اشاره خواهد شد. روایت یازدهم این باب هم این است، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن البزنتی عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتزوج المراه يجوز له ان ينظر اليها، قال نعم و ترقق لها ثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. این میتواند او را ببیند برای اینکه میخواد با گرانترین بها او را بخرد. خب تعبیر به اغلى الثمن این نیست که مهریش گران است، یعنی عمری را میخواد با او به سر ببرد، پس میتواند ببیند. روایت دوازدهم این باب که از قرب الاسناد عبدالله بن جعفر است، عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن يسع الباهلي عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل ان يتزوجها. تا اینجا ارتباطی بحث ما نداره، اما ذیل شمود فإنما هو مستامون، میخواد وارد معامله بشه، بس باید ببیند دیگر. بدونه بله خب دیگر، منتها گفتن نظر ریبه نداشته باشد، ببینه سالم از سالم نیست دیگر. این تو بحث نظر قبلا گذشت، در همین جا هم دارد که مادامی که اصل لذت ندارد، روایت پنجی که کلمه اشتراح نداشت و کلمه استیام نداشت به با این مناسبت ما نقل نکردیم، در روایت پنج این دارد که قلت اینظر الرجل الى المرأه يريد تزویجها فینظر الى شعرها و محاسنها. قال علیه السلام لا بأس بذلک اذا لم يكن متلذزا، ای قصد لذت ندارد، قصد ریبه نیست، خب ندارد دیگه، اصل نگاهه. این نگاه برای غیر کسی که اراده ازدواج دارد جایز نیست، برای او جایز است، به قصد شهوت که نباید نگاه کند که. مرض این است که این که گفتن نگاه بکند، تو همین روایات دارد که به قصد ریبه نگاه نکند، به قصد لذت نگاه نکند. بله خب، مرض این است که اصل نکاه را بدون لذت، برای این که بعد فریب ندهد، اون ارشادی است، استحباب عبادی نیست، از این نافله. این که میگن مستحب است، یک استحباب ارشادی است که بعد فریب پیش نیاد، بعد طلاق پیش نیاد که ابغض الحلال است، انسان علا امیان وارد نشود، نظیر معاملات که گفتن بخرد. خب پس کلمه مستام در روایت هشتم آمده و در روایت دهم هم بود، در دهم کلمه مستام نبود، دو تا روایت بود که درش کلمه مستام آمده بود. این کلمه مستام نشون می‌دهد که این شبیه خرید و فروش است، و چون شبیه خرید و فروش است، روایت دوازدهم و روایت هشتم مسئله مستام آمده. این زمینه می شود برای که ما وارد بشیم در مسئله نبی که ورود در صوم اخیه المؤمن نهی شده. خب پس تا اینجا از یشتری به عقل استمن و امثال زالک حکم فقهی استفاده نشده، این یک. فقط از روایت 8 و 12 ثابت شده است که این یک نحوه استیام از صوم است، معامله است. وقت این میشه صغرا برای روایاتی که در باب بی آمده که ورود در صوم اخیه المسلم منهیست، میشه کبرا. قهرن از این صغرا و اون کبرا نتیجه میگیرن که اگر کسی در حال خطبه است و دیگری وارد بشود، این منهی است، این نتیجه. خب پس خود این مستام بودن مطلب رو ثابت نمی کنه. خود این مستام بودن صغراست برای مسئله که آیا ورود در صوم برادر مؤمن جایز است یا جایز نیست. این رو روایات باب بی بگوید، اونجا ثابت شد که دلیلی بر حرمت نیست. حد اکثر یه نهی حضازتی، اگه اخلاقی هم بالاتر از اخلاقی باشد، یه نهی فقه حکمی، بیش از کراهت از استفاده نمی شود. لذا مرحوم محقق قدر متیقن را گرفته که مسئله اجابت باشد، که اگرم حضازتی هست در حال حضازت است، وگرنه این زن مختار است، که خب همسرهای خطبه کننده های دیگه میان، این مختار است که هر کدامی را که بهتر است بپذیرد دید، به اولی که لازمی است پاسخ مثبت بدهد. که خب پس برابر روایت دوازدهم و روایت هشتم این عنوان مستام ذکر شده. از اینها حکم فقهی در نمی آید، اینا فقط موضوع درست بکنند برای روایات باب عقد بی که در اونجا دارد ورود صوم اخیه المؤمن مثلا منهی است، از اونجا هم حد اکثر کراهت در می آید. روایت سیزدهم این باب نه سخن از خرید و فروش است و نه سخن از استیام. فتحصله اینی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی فبدن و غالب فقها هم فرمودن، این حق است ورود در خطبه برادر مؤمن حد اکثر حضاضت اخلاقی میاره و مانند آن حرمت ندارد. فرع بعدیش روشن است، چون که در ذیل مسئله سوم همین فرع مخفر روشن شد، اینکه برفرض این خطبه حرام باشد دلیلی بر حرمت عقد نیست، چون نهی به خارج از عقد خورده، عقد نکاح خورده. اگر نهی به خصوص عقد نکاح بخوره، حالا ممکنه بگوییم به اینکه از ارشاد و وضعیت دارد، ارشاد و بطلان دارد یا مثلا کذا، نهی در امور وضعی ارشاد به بطلان است، ممکنه بگی یا باید بگی، ولی وقتی نهی به خارج از عقد خورده هیچ دلیلی بر فساد این عقد نیست. لذا اونجا که یقیناً حرام است، مثل تعریض در خطبه، تعریض خطبه در زمان عده، خب یقیناً حرام دیگه، اما معذور وقتی عده منقضی شد نکاحش حلال است. والحمدلله رب العالمین.